بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 281 سطر 15 استاد مروی جلسه 125 مورخه 4/7/77.
الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل. الوجه الرابع وهو العمدة في الباب الأخبار المستفيزة منها صحيحة زرارة قال قلت له الرجل نيام وهو على وضوء أيوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ قال يا زرارة قد ينام العين ولا ينام القلب والأذن. بحث در این بود که آیا استصحاب به نظر مرحوم آخوند حجت است یا نه؟ مرحوم آخوند فرمودن استصحاب مطلقا حجت است. برای حجیت استصحاب چهار دلیل اقامه شده است. سه دلیلش بیان شد. کلام در دلیل چهارم است. دلیل چهارم تمسک به روایات است. مرحوم آخوند شش روایت رو در اینجا متعرض می شود. روایت اول صحیحه زراره است. قبل از ذکر این صحیح مقدمه ای رو باید عرض کنیم. مقدمه این است که در علم درایه تقسیماتی برای روایت ذکر می کنند. یکی از تقسیمات این است که گاهی روایت مثمره است. روایت مزمره آن است که آخرین راوی مسئول و عنه رو پنهان میکنه، نام معصوم رو نمیبره، میگه قلت له به او گفتم. روایت مزمره در روایات اهل سنت
وجود نداره. این اصطلاح مخصوص شیعه است به خاطر تقیه‌ای که در اصحاب ائمه حاکم بوده، گاهی نمیتونستند رابطه‌شون را با امام اعلام کنند، لذا به خاطر تقیه میگفتن قلت له. و حتی گاهی از امام معصوم به عبد صالح یا به فقیه تعبیر میکردن. بیشترین روایت مزمره رو سماعه داره، سماعه ابن مهران، و یه قسمتی هم در روایات زراره و محمد ابن مسلم روایت مزمره دیده می شود. یه بحثی است بین علما در رجال که ما خیلی مختصر اشاره می کنیم. آیا روایت مزمره حجت است یا نه؟ برخی از علما مثل سید بحرالعلوم در صلات مسافر به مناسبتی می‌فرمایند روایات مزمره مطلقا حجت، ولی مشهور محققین نظرشون این است که اگر در روایت مزمره ما قرائنی داشتیم که این روایت از معصوم صادر شده، حجت است. و الا فلا. بعد از این مقدمه عرض می کنیم اولین روایتی که برای حجیت استصحاب به این روایت تمسک شده، مزمره زراره است. زراره میگه قلت له بود، معصوم رو مشخص نمی کنه، ولی این مزمره حجت است به خاطر این که قرائنی داریم که زراره در این روایت سوالهاش از امام بوده است، نه از غیر امام، مخصوصا با عنایت به این که برخی از علما مثل صاحب فصول، صاحب قوانین، مرحوم سید طباطبایی مرحوم بهبهانی روایت رو از امام باقر نقل کرده است. که این هم قرینه می شود که سؤالهای زراره از امام معصوم بوده است. متن روایت اینه، خلاصه از روایت رو عرض می کنیم. زراره از امام سؤال می کنه که آقا فردی وضو داشته است، بعد چشماش رو هم رفته، یه چرتی زده به تعبیر ما، آیا باید دوباره وضو بگیرد یا نه؟ امام فرمودند زراره گاهی ممکنه چشم بسته باشه ولی قلب و گوش بیدار باشه، اگر در جایی چشم ندید گوش هم نشنید آنجا وضو واجبه. دوباره زراره سوال میکنه آقا اگه چشمهای طرف بسته باشه به شکلی که کسی در کنارش راه بره یا وسیله‌ای رو از کنارش بردارن او متوجه نشود، آیا وضوش باطل شده باید وضو بگیره؟ امام می‌فرمایند نه، وضو لازم نیست مگر این که یقین کند به خوابیدن، و الا چون یقین به وضو داره لازم نیست دوباره وضو بگیره، یقینشو به شک نقض نکن. این خلاصه روایت. حالا متن روایت رو بخونیم تا به بیان استدلال این روایت برسیم. الوجه الرابع و هو العمدت فی الباب، وجه چهارم، گفتیم چهار دلیل بر حجیت استصحاب اقامه شده. وجه چهارم که مرحوم آخوند می‌فرمایند عمده در باب حجیت استصحاب همین وجه است، اخبار مستفیضه است، اخباری که از خبر واحد بالاتره، به حد خبر متواتر هم نرسیده، به این خبرها میگن خبری که مستفیضه. شش خبر رو، شش روایت رو مرحوم آخوند ذکر می‌کنند. روایت اول، منها صحیحت و زراره، صحیحه زراره است که رواتش تا زراره همه ثقه عادل هست، لذا روایت میشه صحیحه. بحث مزمره بودنش هم بعدا اشاره میشه. قال قلت له، متن روایت اینه، زراره میگه قلت له، به امام علیه السلام عرض کردم الرجل نیامون و هو علی وضوئ، انسانی خوابه، یعنی در حقیقت آماده میشه برای که مثلا در تو بستر بخوابه در حالی که وضو گرفته. ایوجب الخفقت و الخفقتان علیه الوضو، خفقه در زبان عربی به شکلی میگن که چشم بسته بشه سر تکان بخوره بدون این که بدن عرض کنم که در حرکت باشه، در فارسی بهش میگیم چوت. خلاصه چشمها رو همه سرش متمایل به این طرف اون طرف میشود. ایوج الخفق آیا باعث میشود یک چرت و دو چرت علیه الوضوع بر این آدم وضوع رو آیا باید وضوع بگیره؟ قال یا زراره، امام فرمودن قد ینام العین ولا ینام القلب والعظم، گاهی چشم در خوابه، چشم بسته میشه اما قلب و گوش در خواب نیست، گوش میشنوه. و اذا نامت العین والعظم فقط وجد الوضوع، که در متن تهذیب داره و اذا نامت العین والعظم والقلب فقط وجد الوضوع، که حالا اینم یه مقدار اختلاف فتوا رو ایجاب میکنه که فعلا بحثش نداریم. و اذا نامت عین و اذن، امام فرمودن اگر چشم و گوش هر دو در خواب باشه، چشم چیزی نبینه، گوش هم چیزی نشنوه، فقط وجب الوضوء، اینجاست که وضوء واجبه. قلت و زراره میگه عرض کرده فان حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، اگه در اطراف چیزی حرکت داده بشه، کسی راه بره بیاد کتابی وسیله ای چیزی رو برداره و اون متوجه نشه، آیا باید وضو بگیره؟ وضوش باطل شده؟ قال لا، امام فرمودن بازم نه، حتی یستیقن انه قد نام، تا یقین کنه خوابیده، حتی یجیء من ذلک امر بین، اصل تفسیری در حقیقت داره، تا اینکه بیاید از این نومش امر آشکاری، یعنی کاملا درش روشن بشه که در خواب بوده. و الا این شرطیه که عرض کنم و الا لم یستیقن انه قد نام، اگه یقین نداره خوابیده، فانه علی یقین من وضوعه، این آقا چون یقین به وضوع داشته، ولا ينقض اليقين بالشك ابدا، نهیه نباید نقض کند یقین را به شک ابدا، یقین به وضوع داشته، الان شک داره وضوع داره یا نه، یقینش نقض نکنه بگه وضوع دارم، ولكنه ينقضه بيقين آخر، لكن نقض کند یقینش رو به یقین دیگری، اگر دوباره یقین پیدا کرد به خوابیدن، خب یقین قبلیش رو نقض کنه بره وضوع بگیره، و الا تا مادامی که شک در طهارت داره به همون طهارت قبلی باقی است، وضوع نمیخواد بگیره. و هذه الروایه بین کاند مزمره، این روایت اگرچه روایتی است که مزمر هست، مسئول عنه مشخص نیست، که در مقدمه کاملا توضیح دادیم روایت مزمر روایتی است که راوی آخر معصوم رو مشخص نمی کنه، میگه قال قلت له، به او گفتم، و گفتیم روایت مزمر در مجامع اهل سنت وجود نداره، در مجامع شیعه است، به خاطر تقیه مزمره ها معمولا مال سماعه است، گاهی زراره و محمد ابن مسلم هم روایت مزمر داره. این روایت اگرچه عرض کنم که امام معصوم مسئول عنه مشخص نیست، مزمره، الا ان ازمارها لا یضر به اعتبارها، الا اینکه ازمار این روایت ضرر نمی زند به معتبر بودن این روایت. گفتیم بعضی ها مثل سید بحرالعلوم میگن مزمره مطلقا حجته، همین که راوی شیعی نقل کرد و قلت له، از او سوال کردم این سوال ها رو، ما میگیم چون مقام تقیه بوده راوی شیعه قطعا از امام شنیده حجته، ولی مشهور میگن نه، هر روایت مزمری حجت نیست، روایت مزمر اگه مزمرش مثل زراره باشه، عالم فقیهی که نمیره این ریزکاری ها رو از غیر امام بپرسه، در اینجا ما قرینه داریم بریم که این راوی از امام سوال کرده حجته. روایت اگرچه مزمر است، الا این که ازماری ضرر به اعتبار روایت نمیرساند. چرا؟ حیث و کانه، به خاطر این که میباشد مزمر این روایت مثل زراره، و هو ممن لا یکاد و یستفتی من غیر الامام، زراره فقیه بزرگی است که نمیره استفتا کنه با این ریزکاری ها از غیر امام معصوم، لا سیما با این اهتمامی که در این روایت و روایت بعدی زراره داره، ریزکاری ها رو سوال میکنه، معلوم میشه زراره از امام پرسیده. ما هم اضافه کردیم که بعضی از علما روایت رو مستقیم از امام باقر نقل میکنن، پس مشکل حله. و تقریب الاستدلال به ها انه لا ریب فی ظهور قوله علیه السلام. مرحوم آخوند وارد می شوند بیان استدلال به این صحیح در حجیت اصل استصحاب. قبل از بیان استدلال ایشون دو مقدمه کوتاه رو باید اشاره کنم. مقدمه اول، اصولیین میگویند علتی که برای حکم ذکر می شود در دو قسم، طارتن علت تعبدیست و طارتن علت ارتکازیست. علت ارتکازی این است که این علت رو معمولاً انسان‌ها متوجه میشن، اجمال حکم رو برطرف میکنه و یه قانون کلی هم حساب میشه. به این علت میگن علت ارتکاز. مثلا انسان سرما خورده، حبیب بهش میگه انار استفاده نکن. میپرسه چرا؟ میگه لأنه حامضون، چون انار ترشه. اینجا انسان بلا فاصله متوجه میشه ترشی برای سرماخوردگی مضره، چه زید باشه چه عمر باشه، درد سرماخوردگی. ترشی چه در انار باشه یا غیر انار، این یه قانون کلیست، برای همه هم قابل فهم. به این علت علما میگن علت ارتکازی. تارتن علت یه علت تعبدی هست، یعنی این علت اجمال حکم رو برطرف نمی کنه، یه قانون کلی هم حساب نمیشه. مثلا طرف مریضه، میره دکتر، طبیب بهش میگه برنج نخور. میگه چرا؟ میگه چون من میگم. اینجا مریض علت حکم رو نفهمید، واقعا اجمالش برطرف نشد، قانون کلی هم از این علت استفاده نکرد. فقط تعبدن حرف دکتر رو قبول میکن، به این میگیم علت تعبد. که مرحوم آخوند به مناسبت علت ارتکازی رو اینجا یک اشاره می کنن در جلد اول کفایه صفحه 358 به مناسبت اشاره به بحث علت ارتکازی دارد. یک مقدمه دوم، در ادبیات ثابت شده که فراوان داریم در کلمات عرب جزای شر حذف میشه و علت جزا قائم مقام او میشه. مرحوم شیخ انصاری در رسائل صفحه 329 8 مثال ذکر میکنند از آیات قرآن که جزا حذف شده و علت جزا جاشو گرفته است. یک مثالش اینه: و این تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. اگر بلند فریاد بکشی، اینجا جزا حذف شده، فلا فایده دهی، این جزای فایده نداره. به چه علت؟ چون خدا سر و اخبار رو هم میدانه، لازم نیست فریاد بکشه. از خلاصه این مقدمه این شد گاهی، یعنی زیاد داریم در کلام عرب، جزای شر حذف میشه و علت میشه قائم مقام او. و بعد از این دو مقدمه مرحوم آخون می فرمایند در آخر این روایت یه جمله شرطیه داریم و الا جمله شرطیه اینجا تفصیلش اینه: و این لم یستیقن انه قد نام. اگر یقین نداره که خوابش برده، خب چه بکنه؟ جزای این شرط چیست؟ از نظر ادبیات عرب اینجا 5 احتمال. احتمالشو مرحوم آخوند ذکر میکنن. احتمال اول که نظر خود مرحوم آخوند همین است، بیانش این است که ایشون می‌فرمایند جزای شرط حذف شده، فإنه على یقین من وضوعه. تا آخر کلام امام این علت جزاست که قائم مقام جزا شده. بنابراین تفسیر روایت این است که امام می فرمایند و این لم یستیقن انه قد نام، اگه یقین نداره که خوابیده است، جزا اینه لا یجب علیه الوضوء، وضوء برای انسان واجب نیست. و به چه دلیل؟ بعد امام علت رو بیان میکنن، فرماین علتی که نمیخواد وضو بگیره این است که یقین داره وضو گرفته، الان شک درش پیدا شد آیا خوابیده یا نه، چون یقین به وضو گرفتن داشت حق نداره. امام نهی میکنن نباید یقین قبلیش رو به شک نقض کنه، پس باید به یقین قبلی عمل کنه، بگه من وضو دارم و از این علت که علت ارتکازیست ما یک قانون کلی استفاده می کنیم و اون قانون این است که لا ینقض الیقین بشک ابدا، این قانون کلی است. امام می فرمایند هیچ یقینی به شک نباید نقض بشه و معنای حجیت استصحاب همین است و این قانون قانون کلی است در همه ابواب جاری خواهد بود. این یک احتمال. دقت کنید دو احتمال دیگر رو هم برای جزای شرط مرحوم آخون ذکر می کنند که طبق اون دو احتمالم حجیت استصحاب ثابت میشه، ولی اون دو احتمال از نظر ادبیات عرب و قواعد عربی دوچار اشکال است. لذا مرحوم آخون همین احتمال اول رو میپذیرد، جزا حذف شده، علت به جای او نشسته و این علت مطلقا حجیت استصحاب رو ثابت میکنه. حالا این احتمال اول رو بخونیم، اون دو احتمال دیگه چیزی نداره، اگر مون بری فردا دیگه مشکلی است. و تقریب الاستدلال بها، تقریب استدلال به این روایت این است که انه لا ریب فی ظهور قوله علیه السلام، محل استشهاد هم از همین جاست، شکی نیست که این گفته امام و الا فانه على یقین من وضوعه ولا ينقض اليقین بالشک ابدا، این عبارت ظهور داره عرفاً به نهی عن نقض اليقین بشیء بالشک فی، میخواد یه قانون کلی بیان کنه، نهی میکنه امام ولا ينقض اليقین بالشک ابدا، نباید کسی یقین رو به شک نقض کنه، نهی میکند عرفاً ظهور دارد در نهی از نقض یقین به شیئی به شک در اون شیء ابدا، و انه به صدد بیان امام علیه السلام با این جملاتشون فانه علی یقین من وضوعه تا آخر در صدد بیان علت جزا هستند، جزایی که خودش حذف شده، و انه علیه السلام امام علیه السلام در صدد بیان چیزی هستند که اون چیز علت جزا است، فانه علی یقین من وضوعه ولا ينقض اليقین بالشک، علت جزای اون چنون جزایی که استفاده می شود از جمله قبلی امام. قال لا، امام فرمودن، راوی سوال کرد اگه چیزی در اطراف او حرکت کرد و اون نفهمید آیا وضوش باطله، امام فرمودن نه. اینجا هم می فرماین و الا فانه علی یقین من وضوعه، اون جمله قبل قرینه می شود برای که جزا محذوفه و جزا اینه و الا فلا یجب الوضوع. پس امام در صدد بیان چیزی هستن که اون چیز علت جزاست، اون چنون جزایی که استفاده می شود از قول امام علیه السلام در جواب از سؤال سابق لا، لا یعنی ولا یجب الوضوع، در جواب سؤال سراره که گفت فان حرک فی جنبه شیء وهو لا یعلم، وضوع شده دوباره بگیره، امام فرمودن لا، لا یعنی لا یجب الوضوع. اینجا هم جواب این عین شرطیه همون لا یجب الوضوع که در تقدیره. خب حالا این علتی که امام در صدد بیانشن، این علت چیه که فرمودید به صدد بیان ما هو علت الجزا؟ این ما هو علت الجزا اینه، اندراج اليقین و شک فی مورد سؤال، این که امام مندرج کردن یقین و شک رو در مورد سؤال، یعنی یقین و شک در وضوع رو در قضیه کلیه ارتکازیهی که مختص به بابی دون بابی نمی شود، امام یک قضیه کلیه در زیل دلیلشون فرمودن ولا ينقض اليقین بالشک ابدا، مورد وضوع رو هم داخل در قضیه کلیه کردن، فرمودن هیچ وقت نباید یقین تو به شک نقض کنی، معنای استصحاب همین است. پس اندراج یقین و شک در مورد سوال در قضیه کلیه ارتکازیهی که مختص به بابی دون بابی نمی باشد، و این قضیه کلیه اینه که لا ينقض اليقین بالشک ابدا، یقین به شک هیچگاه نقض نمی شود، معنای استصحاب هم همینه، هر جا یقین داشتی بعد که شک برد آرز شد حق نداری این اون یقین تو با این شک از بین ببری نقض کنی، باید به همون یقین عمل کنی. پس روایت طبق این توضیح دلالت می کند بر حجیت استصحاب مطلقا. دو احتمال دیگه در رابطه با جزای شرط هست که اون دو احتمال رو فردا اشاره می کنی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.